خدمتون قرار گرفته و از این به بعد هم فرصت دارید و انشاءالله تا پایان این بخش همراه ما خواهید ماند. خیلی ممنونم، دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه کتاب فرهنگ باشید.
از همان حرف
وقتی تابستان میشد پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دورگرد.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ مصطفایی به صفای درخ و لعل تو آل، ابرو و خال سیاه تو هلال است و بلال، طرف رویت به خط سبز بود لوح کلیم که برو کرده یدالله رقم آیات جمال. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. ما از این لحظه در برنامه زنده کتاب فرهنگ با کتابی در دست و حرفهایی در دل کنار شماییم. این برنامه آینه است برای صداهای کتاب در سر تا سر ایران زمین. چنان که پیشتر هم براتون گفته بودیم، در شبان گذشته ما با یک طراحی ویژه حول محور وحدت و کتاب با شما هستیم. آنچه در نظر داشتیم این است که به مناسبت هفته وحدت به آثار و اندیشمندانی بپردازیم که در زمینه وحدت صاحب نظر بودن، دیدگاه‌های منحصر به فرد خودشون رو داشتن و در راستای این دیدگاه‌ها آثار ارزنده‌ای رو تألیف کردند. امروز با شما از شیخ شلتوت سخن خواهیم گفت. محمود شلتوت، مشهور به شیخ شلتوت، عالم و مفسر اهل سنت و از استادان و رئیسان دانشگاه الازهر در مصر بود. شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده کتاب فرهنگ هم اگر در اثنای گفتگوها مایل بودین نظر خودتون یا پیشنهاد خودتون رو مطرح کنید، میتونید از طریق دو شماره تلفن و یک شماره پیامک با ما همراه باشید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک: 220 485 و 220-588-20 شماره پیامک ما هست 30558. دغدغه من و ترجیبند به حرفهای من دیروز و امروز و فردا که حول محور وحدت و آثار بزرگان با درون مایه وحدت برای شما برنامه پخش کردیم و خواهیم کرد، این است که به تجربه های زیسته در زمینه همدلی و وحدت میان ادیان بپردازیم. اگر شما در متن زندگیتون با این تجربه ها، با این رفتارهای خاص، با درون مایه وحدت، با این خلق حسن مواجه بودید، اون تجربه رو با ما همرسان کنید.
ما ملت ایران این هفته را هفته وحدت قرار دادیم و امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه که همیشه منادی وحدت بودن بین مسلمین، در این هفته ندای وحدت را نسبت به همه مسلمان های عالم، بلکه همه حق طلبان عالم همیشه متوجه می‌شود.
از اختلافات جزئی، اختلافات سلیقه‌ای، اختلافات عقیدتی عبور کرد، امت واحده تشکیل داد، اعتقاد به قرآن، اعتقاد به پیامبر، اعتقاد به خدای واحد، اعتقاد به کعبه واحد و قبله واحد، اینا کافی نیست برای اتحاد دنیای اسلام؟
این دقایق رو در کنار برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. از بختیاری من است که در اثنای این برنامه همراه خواهم بود با کارشناس ارجمند برنامه، جناب آقای طبیعی که این لحظه در استودیو حاضر هستند. درود بر شما و خوشحالم که میبینمتون.
سلام عرض میکنم آقای محمدیان عزیز، من هم خیلی خوشحالم از دیدار شما، همینطور عرض ادب دارم محضر همه شنونده‌های خوبم.
متشکرم. چند ویژگی در روش و منش شما وجود داره که من اونها رو دوست میدارم. نخست اینکه با ایده و آگاهی در برنامه حاضر میشید، این بسیار ارزشمند هست. دیگر اینکه کلا فضای ذهنیتون فضای در این حال که معطوف به حقیقت هست، ولی به شدت مثبت اندیشانه است. من تجمیع این دو رو خیلی دوست دارم، یک امتزاج جادوییه که در کلام و نگاه شما وجود داره و فکر میکنم که ثمر بخش.
ممنونم از لطف شما. این البته کمال محبت و مهربانی شما رو میرسونه و ویژگی هایی هست که بدون تعارف باید عرض کنم که در خود شما هم وجود داره. واقعا من ویژگی های بسیار مثبت زیادی رو در وجود شما دیدم که این همنشینی و همکلامی با شما برای من هم بسیار لذت بخشه.
درود بر شما، این نگاه مهرآمیز شماست. ما امروز قرار هست در ادامه طراحی که در گذشته هم داشتیم برای این روزهای هفته وحدت به اندیشمند دیگری که من نامش رو هم بردم و آثار او بپردازیم. منتها یک تفاوتی وجود داره که امروز در واقع موضوع برنامه ما و بررسی آثار ایشان از جمله کسانی است که جزء اهل تسنن هم هستند و حالا ایده های این سو رو در ارتباط با موضوع وحدت میخوایم بکاویم. به نظرم میرسه که بحث جذابی بشه، در خدمت شما خواهیم بود.
بله، من مقدمتاً عرض کنم شاید خیلی از شنونده ها این سوال در ذهنشون وجود داشته باشه که ما وقتی در مورد وحدت صحبت میکنیم معمولاً شخصیت هایی به ذهنمون میرسن، مثل آیت الله بروجردی، مثل امام خمینی، مثل امام موسی صدر و شخصیتی که دیشب بهش پرداختیم، آیت الله تسخیری، که اینها همه اهل شیعه هستن. شاید این سوال به وجود بیاد که آیا در میان اهل سنت هم بودن بزرگان و اندیشمندانی که این موضوع براشون اهمیت داشته باشه و به ترویج اون پرداخته باشن؟ جواب مثبته و اتفاقا کم هم نبوده.
یک مثبت بزرگ.
بله، کم هم نبوده تعدادشون. اما وقتی میخوایم یک نفر رو انتخاب کنیم، فردی که در بزنگاه‌های تاریخی با موضع‌گیری‌هاش و تصمیماتی که گرفته کمک شایانی به حوزه وحدت کرده، فردی که به ذهنمون میرسه کسی نیست جز شیخ محمود شلتوت که از اندیشمندان بزرگ اهل سنت هست، یک عالم مصری که سالهای سال هم ریاست دانشگاه الازهر رو به عهده داشت و واقعا خدمات زیادی انجام داد که انشالله امشب به صورت مفصل بهش خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم از شما همچنان همراه ما باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
هر چیزی که می‌خوانیم اطلاعات جدیدی به اندوخته‌های قبلی ما اضافه می‌کند و مطمئناً روزی به کارمان می‌آید.
داشته‌هایی مانند پول، کار و حتی سلامت ممکن است روزی از دست برود، اما دانش، آگاهی و مهارت‌ها همواره با ما می‌مانند و این قدرت را به ما می‌دهند که همه چیزهایی را که از دست داده‌ایم مجدداً بازیابید.
از تأثیرات همه جانبه کتاب خوب در زندگی خود غافل نشوید.
جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم.
سپاس که با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ. آقای طبیق، شیخ شلتوت آثار درخور و ارزنده‌ای با این درون مایه داره، اما یک اثر گویی که خیلی ویژه تر است.
بله، ایشون به هر حال با توجه به اون مبنای علمی و قوت علمی که داشتن آثار خیلی خوبی رو تدوین کردن، هم در بحث تفسیر قرآن کریم هم تو بحث فقه مقارن. در واقع ایشون کارهای مثبتی انجام دادن که برگرفته از عقلانیت ایشون هست. این خیلی نکته مهمیه که ما تو بحث هفته وحدت هم واقعا این موضوع برامون یک تذکر هست که اگر از اون عصبیت ها فاصله بگیریم و بر مبنای عقلانیت بخوایم مواجه بشیم با هم وجه اشتراک ها هم وجه افتراق ها، میتونیم به نتایج بسیار مثبتی برسیم که از ویژگی های واقعا متمایز شیخ شلتوت همین بحث عقلانیت ایشون هست که در آثار ایشون هم دیده میشه، در مواضع سیاسی و اجتماعی ایشون دیده میشه و در تصمیمات عرض کردم واقعا بعضی از کارهایی که ایشون دادن و اون فتوای معروفشون که راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد بسیار در واقع مؤثر بودن. در مورد خود شیخ شلتوت هم تعدادی آثار نوشته شده که معروف ترین آثار یک کتاب شیخ محمود شلتوت طلایه‌دار تقریب هست، نوشته آقای بیازار شیرازی. یکی هم شیخ محمود شلتوت آیت شجاعت هست، اثر آقای علی احمدی، که هر دوی اینها رو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ایران منتشر کرده که هم در گفتگویی که پیش رو داریم هم بعدش من نکات زیادی دارم که انشاءالله در مورد این کتاب صحبت خواهیم کرد.
بله، مهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن، همراه خواهیم بود با حضور صدای آقای دکتر ایوب شافعی پور. ایشان مدیر امور دانشجویی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی و مدرس دانشگاه هستند. درود بر شما آقای دکتر شافعی پور، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و همچنین سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای طبیق و مدیر توانمند برنامه جناب آقای محمدیان در برنامه کتاب فرهنگ. به نوبه خودم هفته مبارک وحدت رو خدمت همه مسلمانان تبریک عرض میکنم. امیدواریم که به برکت نام پیامبر عظیم الشان اسلام و به بهانه میلاد آن حضرت علیه الصلاه و السلام ما مسلمان ها بیش از پیش در جهت همدلی و اخوت اسلامی کوشش کنید تا نقشه شوم دشمنان اسلام در جهت اختلاف افکنی بیش از پیش خونسا بشه انشاءالله. بنده در خدمت شما هست.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. امیدوارم که در این گفتگو بتونیم چهره روشنتری از جناب شلتوت ارائه بدیم به شنوندگانمون، هم آثارشون هم آثاری که در مورد ایشون نوشته شده به طور ویژه روی یک اثر خاص.
بله.
آقای شافعی پور، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خوشحالم از گفتگویی که با شما خواهم داشت. اگر لطف کنید حالا برای شروع بحثمون و تلیعه بحثمون یک دیباچه‌ای از این اثر خوبی که آقای بیازار شیرازی نوشتن در مورد شیخ محمود شلتوت که شاید در کشور ما خب کمتر شناخته شده باشن، یه توضیحاتی رو بفرمایید تا بعدم وارد گفتگو و پرسش و پاسخ خواهیم شد.
بله، من ابتدای مختصر از خود مؤلف کتاب توضیح میدم خدمت شنوندگان. جناب استاد عبدالکریم بیازار شیرازی که بنده خودم هم در برهه‌ای از زمان شاگرد ایشان در دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی بودم که معتقد هستم ایشون خودش یک تاریخ شفاهی تقریب و یک فرهنگ تقریب زنده است که ما باید از وجودشون بیش از پیش استفاده کنیم، که خودش ایشون صاحب تألیفات فراوان تو زمینه وحدت اسلامی، تقریب مذاهب و رشته‌های دیگر هست که یکی از تألیفات ارزشمندشون همونجور که عرض کردید شیخ محمود شلتوت، طلایه‌دار تقریب در عقاید، تفسیر، حدیث، فقه مقارن و همبستگی مذاهب اسلامی است. آنچه که این کتاب رو حائز اهمیت میکنه و در پاسخ به یک سوال میتونیم مطرح کنیم و اون سوال اینه که چرا استاد بیازار شیرازی اومده مفصل راجع به این شخصیت تحقیق کرده و به این شخصیت پرداخته، در حالی که علمای معاصری هم داشت، شیخ شلتوت در مصر، مانند شیخ محمد عبدو، شیخ محمد رشید رضا، شیخ عبدالمجید سلیم و دیگر شخصیت هایی که در این امر بودن، ولی خب چرا ایشون به این شخصیت پرداخت؟ خب دلایلی هست، مهمترین دلیلش همونطور که حضرت عالی قبلش بحث کردید فتوای مشهور ایشون هست که خودش داستان و روایت جالب و شنیدنی داره.
بله.
و یکی از چیزهایی که اهمیت این فتوای ایشون را به طور کلی چند برابر میکنه اینه که این فتوا در زمان و در جامعه صادر شده که اکثر قریب به یقین اونها اهل سنت هستن.
بله.
و این اهمیت این فتوا رو نشون میده. خب خود کتاب اگر بخوام مختصرا به عنوان دیباچه و مقدمه بحث عرض کنم، تو هفت بخش تقسیم شده که بعد از بیوگرافی آقای بیازار اومدن شیخ محمود شلتوت و مسائل اعتقادی رو مطرح کردن، تفسیر تقریبی ایشون رو، ویژگی‌هاش رو گفتن، طرح شیخ شلتوت و آیت الله قمی برای جمع‌آوری احادیث مشترک رو توضیح دادن، بحث تأسیس فقه مقارن و فقه شیعه در کنار فقه اهل سنت رو در جامعه الازهر بحث کردن، فتوای تاریخی ایشون و بحث دارالتقریب و رابطش با علمای شیعه.
بله
بله، در خدمت شما هست.
بسیار عالی. آقای شافعی پور، یکی از ویژگی های خاصی که شیخ محمود شلتوت داشته و به هر حال در بحث ترویج تقریب هم خیلی مؤثر بوده، همون تأسیس خانه تقریب مذاهب اسلامی بوده که به امرای 4 نفر دیگه در واقع این رو تأسیس کردن، چیزی که به هر حال ما به یک شکل دیگه‌ای هم در کشورمون داریم. فکر میکنید که در واقع این کارهایی که انجام شده، از جمله همین حتی تأسیس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی در قم که شما هم اونجا دارید کمک میکنید به دوستان و خدمت میکنید، اینها چه
در دانشگاه مذاهب اسلامی تهران هست؟
بله بله. در واقع اینها چه تأثیراتی میتونه داشته باشه در شرایط فعلی ما، یعنی به هر حال کارهای نوینی که میشه انجام داد و یه مقدار متفاوت از گذشته باشه با توجه به اینکه به هر حال شرایط، مشکلات، اینها هم در جهان اسلام به هر حال برخی نوین هست و جدید هست، برای مواجهه با اینها، برای اون بصیرت افزایی که مسلمان ها در کنارم باید داشته باشن، اینها رو اگر نکاتی بفرمایید ممنون میشم.
بله، همونطور که حضرت علی عرض کردید، بالاخره این فتوا در یک برهه از زمان صادر شد و تأثیرات اون رو تا الان ما میبینیم و اون اقداماتی که شیخ شلتوت با علمای اهل سنت و حتی شیعه‌ای که حالا آیت الله قمی بعدن آیت الله بروجردی و روابطی که بود و همین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که در ایران هست که نتیجهش از همونجا برخواسته، همه اینها عرض کردم که بالاخره ثمره و تلاش یک سری افراد آزاداندیش بوده.
بله.
و الان برخی از دانشگاه ها، برخی از مجامع هم این رسالت رو در ادامه رسالت اونها دارن ادامه میدن و آنچه که مهم هست این است که ما در این بره از زمان که نسبت به اون وقتی که این فتوا صادر شده خیلی زمان هم تفاوت کرده و بحث رسانه بیش از پیش مطرح هست و شاید اون موقع که این فتوا صادر شده شاید همون لحظه کسی خبردار نشده.
این فتوا مال چه سالی هست آقای دکتر؟
عرضم به حضور شما، ایشون خودش که متولد 1893 هست و فتوای ایشون عرضم به حضور شما، بذار من تاریخ دقیقش رو، ایشون در سال 1378 هجری قمری وقتی در مقام رئیس دانشگاه اهل ازهر بودن این فتوا رو صادر کردن و داشتم عرض می کردم که الان دیگه شرایط ما با شرایط اون زمان فرق می کنه و رسانه ها بیش از پیش مطرح هستن. یکی از کارهایی که حالا مجامع علمی دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب تو ایران، مجمع جهانی تقریب و همه ای کسایی که در امر تقریب هستن باید انجام بدن و جاش خیلی هم خالی هست، به نظر من رسانه هست. ما اگر طرح‌ها و اهداف زیادی حتی داشته باشیم ولی خب وقتی تو رسانه نباشیم و در رسانه وحدت و تقریب در رسانه گم باشه، به نظر من نمیتونیم به اهدافمون در این دور زمانه دست پیدا بکنیم.
و نظر ما اینه که اصولا نباید خیلی نگاهمون نگاه تقویمی باشه به موضوع تقریب. این چیزیست که باید در منش و روش همیشگی ما، در سیاست گذاری های ما وجود داشته باشه و یه مقداری از این تجمیع این توجه ها در این هفته فاصله بگیریم و همیشه این جزء روش و منش ما در سیاست گذاری های کلانمون حتی باشه.
بله احسن، شما به نکته جالبی عرض کردید و همونطور که عرض کردید اینها نباید محدود به هفته وحدت باشه.
بله.
باید به صورت کلان، حتی صدا و سیمای ما به نظر من وظیفه سنگینی داره و باید بیش از پیش، حتی اگر ما یک نگاهی به تولیدات سینمایی خودمون داشته باشیم، خیلی جای این امر خالی هست که انشاءالله در آینده بیشتر بهش.
بسیار. من به عنوان سوال پایانی و خواهش میکنم که خیلی کوتاه بهش پاسخ بدین، این روحیه‌ای که در امثال شیخ شلتوت ما سراغ داریم و دیگرانی که حالا ما بسیار راجبشون صحبت کردیم، نوع نگاه بسیار عمیق اصیل و مثبتشون به موضوع تقریب مذاهب، آیا در اندیشمندان جوان ما وجود داره؟ این حال رو شما میبینید در اینها؟
اگر یک نگاهی به آثار و به تفکرات و اندیشه های اندیشمندان جوانمون بندازیم، این روحیات رو به نظر من نمیگیم که نیست، ولی خب یک سری عواملی باعث شده که این روحیات در حد همون روحیه بمونه و به عمل و به مرحله ظهور گذاشته نشه. چه بسا ما اندیشمندانی داشته باشیم و همونطور که شما عرض کردید اندیشمندان جوانی داشته باشیم، ولی خب به خودشون به دلایلی جرأت این رو ندن که وارد همچین آزاد اندیشی هایی در این امر بشن. یه دلایل مختلفی داره که حالا از بحث تعصبات مذهبی و چیزهای دیگه دست.
آقای دکتر ایوب شافعی پور، من خیلی متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید و نظرات خودتون رو خیلی دقیق برای ما تبیین کردید و ایده های خوبی رو در مورد موضوع برنامه مطرح کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و از این گفتگو سپاسگزارم.
منم تشکر میکنم از رادیو فرهنگ و از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید، از جناب تبریک و همچنین از رتالی تشکر میکنم و شما رو
خدا نگهدار. شما باشید، بدرود.
پیغمبر اکرم خیلی بزرگ بود، عظمتش اصلا در عقلهات جا نمیگیرد. یه روایت داریم، این رو تو را خدای بر قلب مبارکتون بسپاریم. میگه کان صادق علیه السلام، امام صادق این چنین بود. چجوری بود؟ کان صادق علیه السلام اذا قال قال رسول الله، وقتی میگفت رسول الله گفت. هنوز چیزی نگفته ها؟ ها هنوز نگفته چی؟ میگه اسم آقا را فقط می آورد، هنوز چی گفته نرسیدیم به اونجا. خواست نقل قول کنه، اذا قال قال رسول الله، همین چی میگفت میفرد تغییر لونه، رنگ مبارکش عوض میشه. این اسم سنگینی میکرد. یا رسول الله چقدر تو آقا بودی، اکمل الناس اعقل الناس، آقا کامل ترین انسان، انسان کامل پیغمبر اکرم.
این دقایق رو در کنار برنامه زنده کتاب فرهنگ از گروه کتاب رادیو فرهنگ سپری میکنید. ما در هفته وحدت طراحی رو تدوین کردیم برای برنامه که دیشب، امشب و فردا شب با سه اندیشمند بزرگ و آثارشون آشناتر بشیم. همه این ستن در پرتو اندیشه والای وحدت علم زدن و نگاه و نظرگاهشون از این جنس است. اگر در اثنای گفتگوها مایل بودید با ما همراه باشید و نظر خودتون رو مطرح کنید یا به خورده ای و انتقادی به مباحث و آنچه طرح می‌کنید داشتید، میتونید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک با ما همراه باشید. 220-485-220-588-20 شماره پیامک ما هست 30558. آقای طبیق، ما دیروز پیش از اینکه وارد موضوع مد نظرمون بشیم، ابتدا در مورد خود وحدت صحبت کردیم، بایدها و نبایدها رو سخن گفتیم، یه پیش درآمدی رو اجرا کردیم. الان بازگردیم به همون موضوع وحدت و کمی این رو بستش بدیم، فارغ از اینکه حالا ما به آثار شیخ شلتوت میپردازیم، در مورد خود وحدت چه تبیین هایی میتونیم داشته باشیم؟
بله، دیشب ما در مورد تعریف وحدت، انواع اون و دیدگاه‌های مختلفی که در مورد وحدت اسلامی هست صحبت کردیم. اما یک بحثی مطرحه که حالا شما در پایان بخش قبلی صحبتاتون هم بهش اشاره کردید، این که اصلا در واقع وحدت از کجا نشأت میگیره، منشأ اون و مبنای اون چیه. برای وحدت تا الان تفاسیر مختلفی ارائه شده و هر مکتبی هم با دیدگاه خودش اومده اون رو بیان کرده. اما اگر بخوایم وحدت رو از دیدگاه اسلامی معرفی کنیم، باید بگیم که این مقوله اولا یک اصل تکوینیه، یعنی تمام مخلوقات عالم از یک مبدأ به وجود اومدن و به عبارتی خالق همه اونها در واقع پروردگار واحد بوده. این نقطه همون جاییه که میشه از اون بحث وحدت وجودی انسان ها هم سخن گفت.
بله.
تو فلسفه هم این بحث رو داریم دیگه.
کسرتش هم معنا پیدا میکنه.
یعنی از نظر فلسفی هم اگر بخوایم به موضوع نگاه کنیم، باید ببینیم که ما در جهانی زیست میکنیم که دارای اصول و قوانین واحدیه. این باعث میشه تا زندگی انسان‌ها در راستای اون اصول واحد تعریف بشه و سامان پیدا کنه و این قوانین همشون از یک منبع واحد که خدا باشه سرچشمه میگیره. از بُعد فطری هم که نگاه کنیم باز ماجرا همین جوره. یعنی مطلب بعدی در باب وحدت بحث اون جنبه تاریخی و جامعه شناختی اونه، به این معنا که در طول تاریخ اگه به حیات بشر نگاه کنیم میبینیم که انسان‌ها همواره بر مشترکات فطری خودشون گرده هم میان و بر اونها توافق نظر میکنن و به نوعی به یک وفاق اجتماعی میرسن.
بله.
لذا برای وحدت و ایجاد اون ما نیاز به اشتراک عقاید یا اشتراک تفاسیر سیاسی نداریم. این اصلا الزام